است. یکی از زیبایی های ماه مبارک رمضان در پاکستان بر پایی سفره های افطار خیابانی است، سنت حسنه ای که در این کشور به عنوان سفره های رحمت شناخته می شود.
ابراهیم زوق، فعال اجتماعی، گفت
هدف ما از راه اندازی این سفره های خیابانی پذیرایی از نیازمندان و اطعام آنان در ماه مبارک رمضان است.
تعداد این سفره ها به قدری زیاد است که هر رهگذری در لحظات نزدیک افطار می تواند خود را به یکی از این سفره ها رسانده و افطار کند.
خانم عبیره، یکی از فعالان اجتماعی، گفت
افرادی که به این سفره‌ها مراجعه می‌کنند، عابران پیاده، مسافران و بیشتر آنان جزء افراد نیازمند هستند. ما در پذیرایی از آنها هیچ گونه قید و شرطی نداریم و فرقی ندارد چه فرقه‌ای هستند، زیرا هدف ما خدمت به انسانیت است.
در برخی از مناطق پاکستان این سفره‌ها با نام سفره امام حسن مجتبی شهرت دارد.
ساحر عباس، عضو یکی از مؤسسات خیریه پاکستان، گفت
افطار کو هم دسترخوان امام حسن سے
با توجه به مصادف بودن ولادت ایشان در 15 رمضان، مردم با این اقدام سخاوت ایشان را یادآور می‌شوند.
علاوه بر سفره‌های افطار، در طول سحر نیز در برخی از شهرهای پاکستان سفره‌های سحری خیابانی گسترانیده می‌شود تا بتوان از عابران پیاده و افراد نیازمند در این ماه الهی پذیرایی کرد. سفره‌های افطار خیابانی در پاکستان نمادی از بخشش، همبستگی و مهربانی در پاکستان است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
سازمان هواشناسی اعلام کرد استانهای مختلف کشور تا 2 روز آینده شاهد جوی آرام خواهد بود. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز و فردا دو بخشایی از جنوب شرق، شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل، وزش بادهای شدید، احتمالاً خیزش گرد و خاک رو داریم. اما دیگه برای سایر مناطق کشورمون برای این 2 روز دیگه جوی آرام و پایدار رو خواهیم داشت. دیگه روز دوشنبه عبور موجی رو از جنوب کشورمون داریم. در ارتفاعات زاگرس مرکزی، ارتفاعات کرمان و شرق هرمزگان سبب میشه که رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد رو داشته باشیم. این شاید بر روز سه‌شنبه در جنوب سیستان و بلوچستان انتظار میره. مجدداً دیگه از روز چهارشنبه سامانه بارش بعدی از سمت شمال غرب وارد کشورمون میشه. رگبارهای باران و وزش باد در این مناطق آغاز میشه. به لحاظ دمایی از امروز تا روز سه‌شنبه در مرکز، شرق، شمال شرق کشورمون روند افزایش نسبی دما رو داریم. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هم در استانهای ساحلی خزر و اردبیل افزایش دما رو خواهیم داشت. تهران هم از این قاعده مستثنی، روند دماییش روند افزایشی هستش. برای تهران امروز آسمانی صاف تا کمی ابری و غبار محلی رو داریم. گاهی هم وزش ملایم باد رو خواهیم داشت.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. دوره جدید تمرینات تیم ملی فوتبال برای بازی با تیم‌های ملی امارات و ازبکستان در انتخابیه جام جهانی از امروز در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود. نیازمند، خلیفه، محمدی، نورافکن، نعمتی، ایری، کنانی‌زادگان، حزبوی، یوسفی، محبی، قائدی، قدوس، عزت‌اللهی، قربانی، کریمی، جهانبخش، خلیزاده، طارمی، حسین نژاد، علیپور و آزمون نفرات دعوت شده به این اردو هستند و اسامی بقیه نفرات دعوت شده به این اردو فردا شب پس از پایان بازی‌های هفته 23 لیگ برتر اعلام می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه بازی انتخابی جام جهانی 30 اسفند و 5 فروردین در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم‌های ملی امارات و ازبکستان خواهد رفت. نماینده ایران به عنوان سومی مسابقات شطرنج گرند اسلم 2025 پاریس رسید. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها سید محمدامین طباطبایی با 2 پیروزی برابر ممدوف از جمهوری آذربایجان در رده سوم ایستاد و صاحب جایزه 8000 دلاری این مسابقات شد. طباطبایی در مرحله نیمه نهایی پس از برتری برابر لئون آرونیان و لنیر دومینگوئز، 2 سوپراستاد بزرگ آمریکایی، به ویدیت گوجرات از هند باخت و به دیدار رده‌بندی رفت. تیم ملی هندبال مردان ایران امشب در آخرین بازی خود در تورنمنت شیراز به مصاف تیم روسیه می رود. این بازی ساعت 18:40 در سالن ورزشی شهر صدرا آغاز می شود. تیم کشورمان در 2 دیدار گذشته خود در این چارچوب چین را شکست داده و مغلوب روسیه شده است. 3 رزمیکار ایرانی لیگ برتر جهانی کاراته را با برد آغاز کردند. در دومین روز این رقابت‌ها در چین آتوسا گلشاد نژاد در وزن منهای 61 کیلوگرم کمیته انفرادی، مهدی خدابخشی در منهای 84 و صالح عبازری در به اضافه 84 کیلوگرم کمیته هر کدام با 3 برد پیاپی گام به محله 1/4 نهایی اوزان خود گذاشتند. دیروز هم فاطمه سعادتی به فینال وزن منهای 55 کیلوگرم کمیته انفرادی صعود کرد و بهمن عسکری در وزن منهای 75 کیلوگرم کمیته و فاطمه صادقی در کاته انفرادی بانوان راهی دیدار رده بندی شدند. و میودراک بوجوویچ سرمربی تیم فوتبال استقلال محمد نوازی را از کادر فنی این تیم کنار گذاشت. نوازی که به عنوان دستیار جواد نکونام به استقلال بازگشته بود کنار سهراب بختیاری‌زاده و پیتسو موسیمانه هم حضور داشت، اما بوجوویچ به این همکاری پایان داد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی
ساعت 14:36 است، در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. واردات بی‌رویه پارچه و پوشاک بلای جان صنعت نساجی شده، آنطور که رئیس انجمن صنایع نساجی میگوید امسال واردات پارچه 20% افزایش و واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی 20% کاهش یافته. واردات بی‌رویه پارچه موضوع گلایه فعالان صنعت نساجی در دیدار بهمن ماه فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب بود. رهبر معظم انقلاب بارها و به مناسبت‌های مختلف بر حمایت از تولید داخل تاکید کردند.
مجتبی دستمالچیان 25 سال قبل پا به عرصه صنعت نساجی گذاشت.
ما یه دونه ماشین خریدیم، یه اتاقی گذاشتیم و تولید پارچه را شروع کردیم.
او حالا اصلی ترین تولید کننده پارچه های زنانه در کشور است. در حال حاضر حدود 5600 واحد نساجی در سراسر کشور فعالیت می کنند که اغلب تولیداتشان هم با کیفیت است و هم قابل رقابت با محصولات دیگر کشورها. مجتبی دستمالچیان رئیس انجمن نساجی ایران:
قطعا از چین که بالاتریم، از ترک و ایتالیا هم چیزی کم نداریم.
با این حال واردات بی‌رویه پارچه نه تنها این تولید کننده را بلکه بسیاری را در یزد، قطب صنعت نساجی کشور، با مشکل مواجه ساخته است. مجتبی دستمالچیان رئیس انجمن نساجی ایران:
متاسفانه پارچه‌های بی کیفیت خارجی که بعضن وارد میشه و نمیذاره که تولید کننده ما کار کنه، این الان امروز آفت صنعت ماست.
مجتبی دستمالچیان گلایه‌هایش را به عنوان رئیس انجمن نساجی ایران در دیدار اخیر فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب بیان کرده است.
واردات بی‌رویه و آسان پارچه از مواد رسمی، غیر رسمی، تلنجی و غیره باعث شده که این قسمت از زنجیره ما نتونه با ظرفیت کامل کار کنه. حداقل نسبت به واردات بی‌رویه پارچه و قاچاق پوشاک تدبیری اتخاذ شد تا شرایط عادلانه برای رقابت صنعتگران مهیا شه.
این حرفی است که من بارها تکرار کردم. خب اینو دنبال کنید. آقای دکتر عارف از وزرای محترم، وزیر محترم سمت بخوان، انسان شرمنده میشه.
عاشق کارمون هستیم، کشورمون رو دوست داریم، سعی میکنیم روز به روز کارمون رو توسعه بدیم. فقط خواهشم اینه که واقعا مسئولین هم تلاشی بکنن، همراهی کنن.
غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
بانک مرکزی گزارش ماهانه روند اجرایی شدن تجمیع اطلاعات صادرکننده چک را به کمیسیون اصل 90 نداد. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت بر اساس مصوبه این کمیسیون بانک مرکزی باید تا اوایل اردیبهشت همه اطلاعات صادرکننده چک را به صورت یکجا در اختیار دریافت کننده چک قرار دهد و این بانک باید گزارش اجرایی شدن این موضوع را به صورت ماهانه به کمیسیون ارائه کند، اما تا الان هیچ گزارشی از بانک مرکزی دریافت نشده است.
یکی، دو تا، سه تا، چهار تا
برگه هایی که سالها هم دغدغه مردم و هم کسبه بازار شده بود.
من نزدیک 5 چک باره کردم. مال سال 95 94.
روزانه 10 نفری را راهی زندان کرده بود و مال باختگان زیادی را هم به دادسراها کشانده بود. مشکلاتی که در نهایت حدوداً 6 سال پیش بهارستانی ها با تصویب قانون جدید چک چند راهکار برای کاهش کلاهبرداری ها در نظر گرفتند. قرار شد با ثبت چک در سامانه صیاد هم اطلاعات سوابق صادرکننده چک مشخص شود.
آقای مانی یکتا، مدیر کل اداره نظام پرداخت بانک مرکزی:
مسیرهای درگاه‌های بانکی مثل اینترنت بانک، همراه بانک در اختیارشون هست.
اما به رغم همه این سامانه ها، هنوز از حدود 20,000 میلیارد تومانی که روزانه چک صادر می شود، 3,000 میلیارد تومان آن برگشت می خورد. مال باخته.
چک صیادی بود، ثبت صیادی شده بود و وضعیت سفید توی بانک داشت
و برگه های چکی که در فضای مجازی و سایت ها به راحتی خرید و فروش می شدن.
شمارتون اینترنت پیدا کردم، چک استلام سفید.
اگر کم کارکرد بخواد، دوروبر تقریبا 28 کارکرد بخواد،
به سراغ مردم و کسبه هم رفتیم. میگفتن مهمترین مشکل عدم آموزش
در مورد استلام چک هم به ما کسی یاد نداد
و تعدد سامانه های بانک مرکزی است. در نهایت با ورود کمیسیون اصل 90 مجلس قرار شد با تعیین مهلتی 6 ماهه هم اطلاعات صاحب چک در یک سامانه مشخص تجمیع و ماهانه گزارش آن به کمیسیون داده شود. آقای پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
مصوب کردیم که در همون زمانی که داره اطلاعات چک داره ثبت میشه، چک هایی که در راه داره و ضمن اینی که بد حسابی هایی که ممکنه تو این موضوع وجود داره رو کاملا متوجه بکنه.
حالا کمیسیون اصل 90 میگوید هیچ گزارشی از بانک مرکزی دریافت نشده. آقای خضریان، نماینده مجلس:
متاسفانه بانک مرکزی گزارش ماهانه خودش رو که باید در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار میداد ترک فعل داره و هنوز انجام نداده.
موضوع را بارها از خانم مومن واقفی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی پیگیر شدیم، اما پاسخی دریافت نشد. حالا در یک سوی ماجرا افزایش روز به روز مال باختگان و در سوی دیگر قانونی در انتظار اجرا. راضی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما:
بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، سالانه باید 4 میلیون هکتار آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز کشور اجرایی شود. به گفته مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری سازمان منابع طبیعی، در یک سال اخیر حدود 400 هزار هکتار در حوزه‌های آبخیز کشور آبخیزداری اجرایی شده که تاکنون 10% برنامه سال اول را شامل می شود.
کشاورزی و دارای مردم همه سیل برده.
جنوب کرمان، بهمن 1400.
لازم سیل بندهایی برای حفظ وضعیت کشاورزی مردم، شهرهایی که در این مسیر قرار داره انجام بشه. این کارهای سریعیه که باید انجام بشه.
اتفاقی که با تکرار در 6 ماه اول سال 1401 در نقاط مختلف کشور توجه به آبخیزداری و آبخانداری را دوچندان کرد.
از کارهایی که در میان مدت باید حتما انجام بشه، مسئله آبخیزداری و آبخانداری است که مسئله بسیار مهمی است.
و در مرداد 1401 بر اجرای سریع طرح‌های آبخیزداری با تدوین لایحه آبخیزداری با قید فوریت 2 هفته‌ای تأکید شد. لایحه پس از 4 ماه تدوین شد و برای ارزیابی کارشناسی به کمیسیون زیربنایی دولت رفت. آقای فرامرز، مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری سازمان منابع طبیعی:
اختلاف نظرهایی هست در خود هیئت دولت نسبت به لایحه که نظراتی دارن که تو اون لایحه که نهایی نشده تاکنون تا به الان.
اختلاف نظر
سازمان‌های متولی که موضوع که در حوزه آب فعال هستن.
بعد از حل مشکلات در کمیسیون زیربنایی دولت، آقای مهرابیان، وزیر سابق نیرو:
در برنامه هفتم در خصوص آبخیزداری بندهای بسیار خوبی آمد.
میگم بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی هم اختلاف نظر.
اما لایحه آبخیزداری همچنان در کمیسیون زیربنایی دولت در حال چک و چکاری است. آقای تیموری رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
از 24 الی 25 ماده‌ای که در لایه آبخیزداری تعریف شده، حدود 13 الی 14 ماده بحث شده و تصویب شده در کمیسیون اصلی. همه اختیارات دست سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد نیست.
با وجود اولویت وزارت جهاد کشاورزی برای تصویب لایحه آبخیزداری، آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی:
در یک هفته یا 10 روز آینده این به دولت ارائه بشه.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:30 دقیقه است. ممنون از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
اتفاقی نو در صنعت شیرالات ایران: 0-100 تولید فلشتنک تو کار با سیستم یک پارچه در کارخانه جات شودر. 0-100 تولید فقط در شودر.
شودر، چون جزئیات مهم است.
ارباب خودم سابیلی بله کن،
ارباب خودم سرتو بالا کن،
ارباب خودم از کیو دیده،
از کی بیمشو به صرفه میده، ارباب خودم مقایسه کرده،
امسال بیمشو نباتده کرده، ارباب خودم از کیو دیده، از ما بیمه رو ارزون خریده،
ارباب خودم همه جا رو دیده، از کی بیمه رو به صرفه میده،
از کی مقایسه و خرید آنلاین بیمه.
تلنگو به نام پروردگار هستی بخش. همراهان گرامی سلام، با تلنگری دیگر از رادیو ایران همراه شماییم. آب نماد هستی و زندگی است، بکوشیم این نعمت الهی رو پاس بداریم. طبق گزارش‌های شرکت آب و فاضلاب استان تهران، روزانه هزاران متر مکعب آب صرف شستشوی ظروف و نظافت میشه. برای حفظ نعمت خدادادی آب، لازم نکاتی رو در زمینه مصرف بهینه رعایت کنیم. این روزها که سرگرم خانه تکانی و نظافت محل زندگیمون هستیم، لازمه بیشتر به مصرف آب توجه کنیم. توصیه های تلنگر رو جدی بگیریم. هنگام شستشوی ظروف در فاصله کف مالی ظرف ها و آبکشی شیر آب رو ببندیم تا در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. به کودکان بیاموزیم که آب بازی با آب آشامیدنی یعنی بازی با آینده خودمون. اگر شیر آب منزل یا محل کار چکه می کنه، هرچه زودتر تعمیرش کنیم تا آب هدر نره. از شما عزیزان در مورد بهینه مصرف کردن آب پرسیدیم و حالا صدای خوب شما رو می شنویم.
خدمت شما سلام میگم.
من هم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
بزرگوارید، ما الان در فصل زمستان، اون هم اسفند ماه سال جاری هستیم. تا چشم بر هم بذاریم، همه خودشون دارن آماده میکنن برای استقبال از بهار و خانم ها هم این روزها یک نگاه ویژه به خانه تکانی دارن و مصرف آب. شما به عنوان یک خانم خانه‌دار، وقتی میخواین منزل رو خانه تکانی بکنید، در مصرف آب چقدر صرفه جویی بود و این صرفه جویی چقدر میتونه برای ما مهم و حائز اهمیت باشه؟
به نکته خوبی اشاره کردین. اگر همه ما خانوم ها دقت کنیم و تا جایی که جا داره از آب کم مصرف کنیم، اینکه خب به نظر من برف و بارون اومد ولی انقدر نیست که جایگزین بشه بگیم نه حالا ما مصرف کنیم چون امسال برف و بارون داشتیم. ما باید سعی کنیم که از آب بهترین مصرف رو کنیم، سعی کنیم یه مقدار کمتر مصرف کنیم. من فکر میکنم میشه خیلی جاها رو با یه دستمال پاک کرد، یعنی آبریزی نداشته باشیم.
با یک سطل آب،
حتی با یه سطل آب، بله همونطور که حضرت عالی فرمودین، با یه سطل آب و یه دستمال میشه کل یه خونه 140 متری و دیواراشو تمیز کرد. اگر بخوایم صرفه جویی کنیم که عزیزانمون اونایی که بالاخره تو روستا هستن به اونها آبم برسه.
میگن از قدیم الایام قطره قطره جمع گردد وانگهی
دریا شود.
انشالله که هممون یک نگاه مثبت در صرفه جویی آب داشته باشیم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
تلنگور حامی محیط زیست و انرژی های طبیعی. در کنار هم صرفه جویی در مصرف آب رو جدی بگیریم تا زندگی بهتر و با طراوتی داشته باشیم. خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی،
سلام بر تو قهرمان بی همتایی که از جان خود گذشت تا به آرمانهایش بقا دهد. سلام بر تو، تویی که با خون خود درخت آزادگی را سیراب کردی. سلام بر تو ای شهید، تویی که نگین درخشان تاریخی. سلام بر شهید مدافع وطن، سلام بر شهید ترور، سلام بر شهید جواد تیموری. متولد سال 1370 بود. سال 1390 وارد سپاه انصار شد. در تیم حفاظتی مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت شد.
هر وقت شیخ بود، شبکار بود، صبح می رفتن پشت در خونش نگاه می کرد. دم کبشش هست میگودم خدای شکرت اومده از خواب حالا رضا استراحت کنم. نمیدونم چرا یه هفته بود دلم یه جوری میشد، ولی خب جرأت نمیکردم این حرفا رو به خودم بقبولونم.
ای میگفت بابا ما میخوام برم سوریه. میگفتم بابا جان با سوریه اینجا هم خدمت کنی چه فرق میکنه؟ اونا اصلا ما هم مخالفت میکردیم. به
سه سال از ازدواجش گذشته بود.
من عاطف دلاوری هستم، همسر شهید بزرگوار آقای جواد تیموری. 24 سالمه و شهید بزرگوار 26 سالشون. سه سال هست که با هم ازدواج کردیم و روزی که به شهادت رسیدن تاریخ قمری عقد ما.
چهارشنبه است 17 خرداد سال 1396. جواد در حال انجام وظیفه حفاظت درب ورودی مجلس شورای اسلامی است. تروریست های تکفیری سر و کله شان پیدا می شود. شلیک پشت شلیک، بیش از 10 گلوله به بدن جواد شلیک می شود. 2 تیر هم به عنوان تیر خلاص بر سر او شلیک می کنند.
ما اومدیم خونه، دیدیم پسرمون، گفت که میگن تو مجلس درگیری شده. ما یه دفعه انگار آب سر ریختم تو سرمون. گفتم از جواد خبری ندارید؟ بابا تو مجلس جواد که اونجا نبوده. گفتم بابا جواد دم در وای میسه. رفتیم بیمارستان سینا، دیدیم آره اونجا هم. ولی سرپرستشو به من گفت که جواد نیست تو اینا، ما نهیدیم. گفتم بابا راست بگو، سراغ خودم، دیدم بغض کرد، نفهمیدم به شهیش.
و در کنار برادرش که مرداد ماه سال 67 و در سن 17 سالگی در عملیات مرصاد به شهادت رسیده بود، آرام می‌گیرد.
از 29 سال پیش کنار قبر داداش ما خالی موند، اما نمی‌دونستم حکمتش چیه تا زمانی که جواد اونجا آرام گرفت و فهمیدیم که دوباره داداش بزرگتر داره داداشیشو انجام میده و جوادم برده پیش خودش که اونجا دفنش کردیم پیش داداش بزرگترم. من خیلی آروم شدم، خیالم راحت شد که پیش داداش بزرگتر.
شهید جان، نام تو در دلهای ما چون شعله فروزان جاودان خواهد بود. تو قله بلند ایثاری که با خون خود درخت آزادگی را سیراب کردی.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین. پس از اتمام تحصیلات به کشور بازگشته بود، اما تصمیم به ماندن نداشت و می‌خواست پس از مدت کوتاهی به اروپا بازگردد. در آن زمان مردم مناطق وسیعی از کشور دچار بیماری‌های مختلف چشم از جمله تراخم و کمبینایی بودند و از او که چشم پزشک حاذقی بود انتظار می‌رفت به بازدید از آن مناطق برود. وقتی از بازدیدها بازگشت، تصمیم نهایی خود را گرفته بود. او می‌خواست در ایران بماند و به بیماران کشورش کمک کند.
دکتر محمد قلی شمس ملک آرا.
رفتم دو سه نفر از اینا رو معاینه کردم، دم همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنهایی آزارشون نکنی. آمدم به تهران، قسم خورد من میمونم اینجا، باید این کورها رو نجات کنم.
محمد قلی شمس ملک آرا در اردیبهشت ماه سال 1284 در خانواده اهل علم به دنیا آمد. پدرش پزشکی حاذق و پدر بزرگش میرزا شمس الشعرا از شاعران عارف مسلک دوران قاجار بودند. محمد قلی میرزا تحصیل در رشته پزشکی را در کشور فرانسه و در سال 1302 آغاز کرد. او در دوران تحصیل همراه با گروهی از پزشکان مطرح آن زمان به معالجه بیماری تراخم با استفاده از روش‌های نوین پزشکی روی آورد و در این راه موفقیت‌هایی را کسب کرد. دکتر شمس در سال 1311 و پیش از تأسیس دانشگاه تهران به ایران آمد و به تدریس در مدرسه طب دارالفنون مشغول شد. حضور او در ایران فرصت مناسبی بود تا بتواند با استفاده از روش‌های جدید به درمان بیماران مبتلا به چشم درد بپردازد. او تا آخرین روزهای زندگی و تا سن 91 سالگی به طبابت پرداخت و برای سلامت و بهداشت مردم تلاش کرد. دکتر شمس سرانجام در 23 شهریور ماه سال 1375 در شهر تهران دار فانی را وداع گفت.
تأسیس بیمارستان فارابی به عنوان بیمارستان تخصصی چشم پزشکی و تأسیس انجمن چشم پزشکی ایران را می توان از جمله فعالیت‌های ارزشمند و ماندگار پروفسور شمس دانست.
تدریس در دانشگاه و تربیت چشم پزشکانی مجرب همراه با انتشار نخستین مجله تخصصی چشم پزشکی در ایران از دیگر افتخارات پروفسور شمس است.
انجام اولین پیوند قرنیه در ایران به استاد زنده‌یاد پروفسور محمد قلی شمس نسبت